أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنت العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أبآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. بخش از سوالهایی که مربوط به سوره مبارکه الرحمن بود دیر رسید و با سوالات مربوط به هر سوره انشاءالله همونجا ذکر بشه. بخشی هم مربوط به سوالات همین سوره مبارکه واقع است که تا حدودی بخشی از اونها گذشت. مطلب اولی است که این درجاتی که ذکر شده است، بعضی مقربن بعضی اصحاب یمینن، اینا هیچ حسدی در اونها نیست، هیچ رشک و رنج نیست که کسی بگوید من چرا به اون مرتبه نرسیدم. انسان در حد یک فرشته وارد بهشت می شود. خب فرشته ها مستحضری درجات فراوانی دارن، بعضی مطیع ان بعضی مطاع ان، مطاع ان سمع امین، جبرئیل سلام الله علیه زیر مجموعی دارد، اسرائیل سلام الله علیه زیر مجموعی دارد، این مدبرات امر که خدا سبحان قرار داد همشون در یه حد نیستن. زیر مجموعه اسرائیل سلام الله علیه فرشتگانی هستند که به اذن او کار میکنن که توفت هو رسولنا، اونجا که خود اسرائیل سلام الله علیه قبض روح میکند میفرماید قول یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اونجا اسرائیل سلام الله علیه بدره هست. زیر مجموعه اسرائیل سلام الله علیه فرشتگانی هستند که مطیعن. توفت هو رسولنا، این رسولنا زیر مجموعه اون ملک الموتن یزد ارزای سلام الله، اما هیچ کدام حسد دیگری رو ندارن. یه همچه نشعه خدا برای فرشته ها قرار داده است. بهشتی ها این چنینن، اصلا کسی طمع بکند، حسد بکند، رش ببرد که چرا دیگری اون مقام دارد ما این مقام نداریم نیست. یه همچه عالمی است. به ما گفتن دنیایتون رو هم مثل بهش میتوانید بسازید، یعنی انسان میتواند در دنیا راضی باشد به قضای الهی که من تلاش کوششم را تا این حد کردم، سهم من هم همین حد است، بیش از اینم به من نمیرسد به دلیل که توان اون را ندارم، تلاش کوششم میکنم. انسان می تواند دنیای خود را بهشت بسازد، چه این که معاذ الله می تواند دنیای خود را جهنم بسازد. اگر در جهنم هر کس آمده دیگری را لعنت می کند، کلما دخلت امتان لعنت اختها، عده هم در دنیا جهنم گونه به سر برد، مرتب این به اون بد میگه، اون به این بد میگه. ما ایم که می توانیم دنیای خود را مثل جهنم بسازیم یا می توانیم دنیای خود را مثل بهشت بسازیم. و اگر در صدد این بودیم که بهشتی باشیم، مشکلاتی اگر برای ما باشد در برزخ حل میشه، در ساحره معاد حل میشه، ما در حد یک فرشته انشاءالله وارد بهشت میشویم که هیچ کسی غصه و رنج این را ندارد که چرا من با اون بالاتر نیستم. این مال بهشتی ها در ساحره معاد قبل از بهشت چرا حسرت هست، یوم الحسره است، یوم التغابن هست. اما بالاخره این 50,000 سال برای ساخت و ساز دیگه، که انسان در طی مدت طرزی ساخته می شود که نزعنا ما فی صدورهم من غل، هیچ خلافی در دل اینها نیست، اون وقت وارد بهش می شوند که طوبی لهم و حسنی مآب. هیچ کس بد کسی رو نمی خواد، غیبت کسی رو نمی خواد، علی سرر المتقابلین. اما سؤالی که مربوط به سوره مبارکه هل اتا بود، این ضمیر حبهی، چون استعمال لفظ در اکثر از معنا انت تحقیق جایز است، هم می تواند به طعام برگردد که بسیاری از اهل تفسیر گفتند، هم می تواند به الله برگردد کما هو الحق. یه وقت است که انسان نیازی ندارد اما محبوب اصلیش خداست، یه وقتی در حالی که خودش نیاز دارد و یسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، با اینکه خصاصه دارد یعنی مختصات اوست، یعنی غذاهای حتمی خود اوست چون خودش احتیاج دارد، این را که ولو کان بهم خصاصه علی حب الله یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، که هم مقام ابرار را داره هستند هم مقام مقربین را. اما جریان مرجان که در دو جای سوره مبارکه الرحمن گذشت، مرجان نام اون حیوانات دریایی است که گروهی زندگی میکنند، یک و این لؤلؤ ریز که در برابر اون لؤلؤ بزرگ قرار دارد که خیلی ظریف و زیبا و زینتی است، از این حیوانات به دست می آید. چون این حیوانات مرجانند، اون لؤلؤی که از اینها به دست می آید او رو میگن مرجان. وگرنه مرجان جمع مرجان است و مرجان اسم این حیوانات ریز دریایی ظریف است که گروهی زندگی می کنند و برای محفوظ بودن حوزه و منات و محدود خودشون هم گردهای خاصی میپاشن. اگر در لغت گفتن مرجان اون حیوان است درست گفتن، و اگر در تفسیر میگن مرجان لؤلؤ کوچک است درست گفتن، چون از اونجا گرفته میشود. گاهی نقل بکنن که از ماهی های دریا انبر گرفته میشود، گاهی میگوین از آهوی ختن نافه گرفته می شود، گاهی می گویند از ماهی‌های دریا لؤلؤ ریز گرفته می شود. اینا هر کدام سر جا خودشون محفوظه. غرض این است که مرجان اسم این گوهر و جماد نیست، مرجان اون حیوانات ریز دریایی هستند که گروهی به سر می برن و این گوهر را اونا تولید می کنن. مطلب بعدی آن است که در جریان سلط من الاولین و قلیل من الاخرین، ارواح انبیا و اولیا اینها ممکنه یک دسته باشند. ما نمیتوانیم بگوییم که مثلا وجود مبارک اهل بیت علیهم السلام جزء قلیل من الاخرین، انبیای پیشین جزء سلط من الاولین، اینا با هم یک گروه هستند. بر فرضم بگوییم یک گروه هم، این سلط من الاولین با قلیل من الاخرین میتونه هماهنگ باشه، برای اینکه عدد اهل بیت مگه چقدر است. اما انبیای عظام هم کم نیستن. میبینید ذات اقدس اله برای نوح حرمتی قائل است که برای هیچ پیامبری غیر از وجود مبارک حضرت قائل نیست. در جریان موسی قرارد که سلام علی موسی و هارون انا کذالک نجزی المحسنین، وعده داد که برای مؤمنین هم همین سلام هست، منتها درجه نازل تر، که خدا بر مؤمنین سلام می فرستد. در سوره مبارک انعام گذشت که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود وقتی وارد مسجد شدی داری بحث‌های قرآنی می‌کنی، بحث‌های احکام رو می‌گی، و اذا جاء اکل الذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم، اول پیغمبر سلام می‌کرد بعد بحث و درس شروع میشن. خب این فقل اون اوساطی از اهل محضر سلام را از پیغمبر دریافت میکردن، او هدیه از شاگردان حضرت سلام را از خدا دریافت میکردن. اینی که در سوره انعام دارد و ازا جا اکل لذین یؤمنون با آیاتنا فقل سلام علیکم، یعنی سلام مرا به اونا برسان. دیگران اون رشد نداشتن، سلام را از خود پیغمبر دریافت میکردن. خب پس بنابراین گاهی ممکن است انسان به جایی برسد که ذات اقدس اله بر اونها سلام بفرستد، برای خودش در قرآن وعده داد همون سلام علی موسی و هارون انا کذالک نجزی المحسنین، نه نجزی الانبیا. ما افراد با ایمان و با احسان را مورد سلام قرار میدیم، اما هیچ جایی کاری که برای نوح سلام الله علیه کرد وعده نداد. وقتی اون عظمت نوح را، اون 950 سال رنج نوح را که ذکر میکند، فما سلام علی نوح فی العالمین، تنها جایی که این جور خدا سلام میفرستد مخصوص حضرت نوحه. این سلام جهانی است، سلام جهانی خدا بر نوح. 950 سال تلاش و کوشش کرد و با مردم درگیر بود تا مردم را هدایت کند. خب اینجور سلام مخصوص انبیای اولوالعزم پیشین است، درباره حضرت ابراهیم اونجور، درباره موسی و عیسی اینجور. غرض اینه که دو حرف هست، یکی این که ارواح مطهر اهل بیت با اونها یکی هن، چون اونها کل اینها یک نورن، نمیشه گفت که بالاتر از که پایین تر. و اگر هم دسته بندی بشود، اینها 14 ذات مقدسند، در کنار اینها اصحاب یمین هستند، اما اونها از 14 و 400 اینها میگذرند، مخصوصا اونها که جز انبیای اولوالعزمند، گرچه عدد اونها زیاد نیست ولی مقام بسیار بالایی دارند. در دو جای قرآن فرمودند که ما قصص خیلی از انبیا را برای شما نگفتیم. بله، منهم من قصصنا علیک و منهم من لم نقصص علیک. فرمود انبیا اینقدر بودن، در شرق عالم، در غرب عالم، اون طرف آب، این طرف آب، خاور دور، باختر دور، مگر میشه یه جای بشر زندگی بکند خدا پیغمبر نفرستد؟ این من امت الا خلافی ها نظیر. یه اصل کلی در قرآن در سوره مبارکه نساس که قبلا بحثش گذشت، فرمود اگر ما برای بشر انبیا نفرستیم، پیامبرانی که هادیان اونها باشن نفرستیم، رسولان مبشرین و منذرین للناس علی الله حجت بعد الرسول، ما مردم عقل دادیم، مردم با همین عقلشون چه در دنیا چه در قیامت علیه ما احتجاج میکنند، میگن خدایا تو که میدانستی ما از کجا آمدیم، به کجا داریم میرویم، تو که میدانستی ما با این جهان در ارتباطیم که بسیاری از اینها را نمیشناسیم، احکامشون، خواستشون، تو خودت هم به جهل ما آگاهی، به ما گفتی لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، به ما گفتی دست به این ارث نزنید، این طبقه بندی و میراث و تجزیه و اینا شما نمیدونید آخرش چی در میاد، نمیدونید ما چرا گفتیم پسر دو تا خواهر یکی، اینا رو نمیدونید، ما هم نمیدونیم راز و رمز این کارها چیست، شما هم که تصریح کردی گفتی لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، خب چرا بر ما پیغمبر نفرستادی؟ ما پیغمبر فرستادیم للناس علی الله حجتون بعد الرسول، این بعد مستحضری که ظرف است، مفهوم ندارد، ولی چون در مقام تهدید است مفهوم دارد. یعنی اگر ما پیغمبر نفرستیم، بشر عاقل علیه من خدا دلیل قائم میکند، این خداست و اینم حرمت عقل است، که خب چرا پیغمبر نفرستادی؟ تو که میدونستی ما تو این چاله رفتیم، این چاله آخر خط نیست، یه قبریست، بعد هم سر در بیاریم به عالم ابد، و که نمیدونیم کجا میریم. وقتی ما نمیدونیم کجا میریم، برزخ یعنی چه، ساحره معاد یعنی چه، سوال و جواب قیامت یعنی چه، خب چرا راه نما نفرستادی؟ این رو در سوره بارکه نسا بخش پایانی فرمود ما انبیا فرستادیم برای همین. اون وقت چون اصل کلی این است که این من امت الا خلا فیها نذیر، فقط انبیای خاورمیانه در قرآن کریم هست، برای اینکه خدا قصه پیامبری رو نقل بکند که سرگذشتش برای دیگران درس باشد. خب اون طرف خاور دود، اون طرف باختر دود، یقیناً پیغمبرانی داشتن، صحبی داشتن، اما اگر ذات اقدس اله بفرماید ما اون طرف خاور دور، باختر دور انبیا فرستادیم، بعد نمیتونه بگه فسیر و فلعرض فنزر و که فنزر و فنزر و فنزر و رو که نمیتونه بگه. اینه برای چی بگه که در خاور دور، باختر دور ما پیغمبر فرستادیم؟ لذا در دو جا قرآن فرماتی خیلی از انبیا ما قصص شما را شما نقل نکردیم. منهم من قصصنا علیک و منهم من لم نقصص. بله اگه الان بود ممکن بود حضرت بفرماد که در خاور دور اینطور است، باختر دور اونطور است، اینطوره. اما اون وقت هیچ دسترسی نبود، فقط در خاور میانه با هم بی ارتباطی داشتن. بعد بگوید اون طرف اقیانوس کبیر، اصلا اقیانوس کبیر نمیدونستن چیه. اینا خیال میکردن آفتاب تو همون آب فرو میره. وجدها تقرب فی عین حمئه که در قرآن در جریان ذوالقرنین هست. خب بس بنابراین خیلی از انبیا بودن که قصصشون در قرآن نیامده. از اونها انبیای اولوالعزم بودن، غیر اولوالعزم بودن. فتحصل انها هنا امرین، یکی این که ارواح مقدسه اینها یکیست، پس اینها رو نمیشه جزء افراد قلیل قرار داد. مقربین کثیرن، غیر مقربین از متأخرین کمن. یکی این که برفرض انبیا و اولیا از اهل بیت این ارواحشون به نحو کثرت نگاه کنیم، رقم اونها بیشتر از رقم مجموع اینهاست که اگر خصوص اهل بیت حساب بکنیم نسبت به اینها سله است، اما چون جمعیت اینها نسبت به مقربین سابق کم است میشه قلیلی. خب مطلع بعدی آن است که تمام ادراک ها مال روح است، چه انسان یک غذایی بخورد چه ناملائمی بدر بکند. اگر یه جای درد آمده، به جای خورد و درد آمد، درد رو روح احساس بکند. یه آب گوارای خورد روح احساس بکند. اگر روح تخدیر بشه نه اون درد رو احساس میکند نه اون لذت را. آبی را که در حال تخدیر شدن در کام کسی بریزن با که تشنه است، اون لذت نمیبرد. ادراک مال روح است، این یکی. لذت ادراک ملایم است، علم ادراک ناملایم است. دست و پا درکی ندارن، اینا ابزار کارن که اگر تخدیر بشه هیچ کاری است. لذا در اتاق عمل این بدن را قطعه قطعه میکنن و هیچ دردم احساس نمیکنن، چون روح تعلقش را از اینها به وسیله تخدیر شدن گرفته. یک لا اله الا الله را که با زبان میگوید اون روح لذت میبرد، لذت روحی. در حالی که تشنه است یک آب گوارای بنوشد روح لذت میبرد، لذت جسمانی. در هر دو حال روح لذت میبرد، چون لذت ادراک ملایم است و ادراک مخصوص روح است. خب در این قسمت از آیات فرمود به این که اصحاب شمال، ما اصحاب شمال که این تعبیر تعبیر گدازنده و سوزناکی است، اینا فی سموم و حمیمن، باد گرم سوزانی که در مسام بدن نفوذ دارد و داغ است، و در یک سایه دودن، یهموم یعنی دود، اینا تو سایه دود دارن خفه میشن. از ذل توقع برودت و کرامت هست. لذا فهمید این ذل نه بارد به خنک است نه کریم و گوارا و ملایم، چون سایه دودم. چرا؟ دلیلش چیه؟ فرمود اینها کان و قبل زالشه مطرفی، اینا تو نعمت غرق بودن و منعب را نمیشناختن. بعضی ها تو نعمت مال غرقن، بعضی تو نعمت جوانی و سلامت غرقن. این چنین نیست که این مربوط به فقط اغنیا و توانگرانی باشه که مطرفت و سرمایه دارن. خیلی هم هستن که آدم عادی هستن ولی گرفتار بی برنامگی هستن، این عمر با برکت رو بی جا صرف میکنن، تمام این جوانی رو هدر میدن بدون اینکه بدونن برای چه خلق شدن. خب این شخص معترف است، یعنی نعمت را بی جا مصرف میکند. و کان و یسرون علی الهنس العظیم، هنس هم معنی گناه آمده، هم معنای ترک سوگند آمده. اینا سوگند یاد کردن که وفادار باشن، یا بدون سوگند تعهد سپردن. اگر هنس یعنی ترک تعهد باشد در عالم ذریه که وفادار باشن، شهدنا علی انفسنا، اینا رو گفتن، الست و ربکم گفتن بلا، اما بعد آمدن برخلاف اون تعهد دارن عمل میکنن، یا اصرار دارن که معاذ الله معادی نیست، نظیر اونچه که در سوره مبارکه نحل آیه 38 آمده است: و اقسموا بالله جهد ایمانهم لا یبعث الله من یموتو، قسم به خدا که معاده نیست معاذ الله. این هنس عظیمی است. از اون طرف تعهد سپردن، الست و ربکم قال و بلا، ذات اقدس اله به عنوان مبدا و مرجع خودشو معرفی کرد. در همون آیه سوره مبارکه اعراف فرمود ما الان خودمون رو به شما معرفی کردیم، این صحنه را به شما شدیم، شما را شاهد خودتون قرار دادیم، مبادا یوم القیامه بگوید انا کنا عن هذا غافلین. این تو همون صحنه گفت، تو همون صحنه وز اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم ارستو بربکم قالوا بلا. چرا کار کردیم؟ مبادا ان تقول یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین یا انما اشرک آباؤنا. هیچ کدوم از این دو تا حرف نزنید، نگید ما در یه محیط کفر به دنیا آمدیم، پدران ما مشرک بودن ما مشرک شدیم، یا بگید از این صحنه غافل بودیم. این دو مطلب را همون عالم ذریه به اینا گفتیم، این را بعدها که نفرمود. فهو ما الان از شما تعهد گرفتیم که مبادا بگید ما در این محیط بد زندگی کردیم یا ما از این صحنه غافل بودیم. انتقولو یعنی مبادا این که بگویید، کراهت انتقولو، مبادا انتقولو. این تو آیه 90 دارد، فتبینو انتسیبو یعنی مبادا انتسیبو، مبادا همچرف بزنید بگید انما اشرکنا برای این که پدران ما مشرک بودن. بنابراین اینا یه بار تعهد سپردن، وزیر تعهدشون زدن، این میشه هنس عظیم. یا برخلاف قسم است یا برخلاف تعهد است. اینا چه در باره مبدأ برخلاف رفتن، چه در باره معاد برخلاف رفتن، چه در باره وحی نبوت برخلاف رفتن. همه اینا رو به تفصیلی که پس دیگری ذکر میکند. در باره معاد: کان و یقولون ایضا متنا و کنا ترابن و ایضامن اینال و بسون. بعضی ها مستبعد بودند نه مستریقین، اینا دلیلی بر نفی معاد ندارن، فقط استبعاد میکنن، میگن اینال مبعوثون، یا میگن ذالک رجعون بعید، استبعاد دارن نه استحاله، دلیلی ندارن بر نفی. بعد میفرماد ذات اقدس اله اون که هیچ را به این صورت در آورد، حالا که شما هستید چیزی از بین نرفته، بدنتون هم که ذرات پراکنده شده، روحتون هم که محفوظه، تمام حقیقتتون که روحتون هست، او رو میارن پیش ما. قول یتوفاکم، توفی دارد، شما وفات میکنید نه فوت. او متوفی است، من متوفی ام، اسرائیل متوفی سلام الله علیه، شما متوفایید. سخن از وفاست، استیفاست، توفی است، هیچ سخن از فوت نیست، هیچ سخن از زوال نیست، چیزی کم نمیشه. قول یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، پس تمام حقیقت روح محفوظه، بدن پراکنده است، بعد جمع میکنیم. اول که هیچ بودید ما به این صورت درآوردیم، خب این عالم ذریه است در تعبیر قرآن کریم، من ظهورهم ذریتهم. ما یه همچه نشعه داشتیم، حالا اون عالم عالم عقل است، عالم فطرت است، عالم دیگه است. الان یاد ما باید باشه ذات اقدس الا در همون صحنه فرمود من این کار کردم که مبادا پس بردا بگید ما نبودیم، ما اطلاع داشتیم. سرش اینه که خودمون فراش کردیم. بعضی از آیون که اهل معنا هستن میگن هنوز اون صدا زیر گوش ما هست، ما خودمون رو سرگرم کردیم. میدونیم کاملا، واقعا با برهان میدونیم. اونایی که حواسشون جمعه میگه هنوز اون سرصداها تو گوش ما هست، ما خودمون به چیز دیگه مشغول کردیم. این دوتا برهان، یعنی دوتا برهان در کنار همون آیه اعراف دیگه، ما این صحنه رو گرفتیم در حضور همه که پس برده انکار نکنی. انا کننا عن هذا غافلین، یا انما اشرک آباؤنا. مبادا در قیامت این دوتا بهانه رو بیارید بگید ما که نمیدونستیم، ما در محیط بد تربیت شدیم. زعران هم هست، حالا هم با برهان عقلی میشه فهمید، با برهان عقلی میشه فهمید. یه بیان نورانی هست تعمیر در نهج البلاغه دارد، البته یه برهان عقلی است که بوالی ها و اینا دارن، یه برهان عقلی است که همه فهمه. حضرت فرمود آخه مگر بشر میشه علف هرز باشه؟ مگر میشه هیچ خونه بدون بنا باشه؟ هیچ درختی بدون کشاورز باشه؟ به غیر زار خیال میکنن اینا مثل علف هرزن. هیچ آدم عاقلی باور ندارد که با شانس و بخت و اتفاق این ساختمون ساخته شده، این آسمان پدید شده. فرمود آخه شما هیچی رو باور ندارید در هیچ جا، بعد آمدید درباره اصل خلقت خودتون میگید ما شانسی به در آمدیم. اون برهان عقلی که در خطبه دیگر از تمیل هست تو بیانات نورانی امام رضا سلام الله علیه است، اون بیان نورانی امام رضا رو مرحوم صدوق تو توحید نقل کرده، این بیان حضرت رو تو نهج البلاغه هست. فرمود کل قائم فی سواه معلول، هر چیزی که هستی و عین ذات اونیست. و یه علت دارد دیگه، اگر چیزی هستی او عین ذات او بود که نه سابقه عدم داشت نه لاحقه عدم، مثل خدا. اما چیزی که هم سابقه عدم داره هم لاحقه عدم داره، معلوم شد هستی ذات او نیست دیگر. اگر چیزی هستی ذات او نیست، این شانسی نیست، اتفاقی نیست، این سبب دارد. این برهان عقلی ما را میکشوند به این که اون جایی که گفتیم بلا کجا بود، حالا به تفصیل ممکنه ندونیم، اما اونا که اهل معرفتن میگن هنوز اون سرصدا زیر گوش ما هست. ما اگر این گوشمون را درست داشته باشیم، این چشمون را درست داشته باشیم، اون چه نادیدنیست اون بینی. خب اینا بودن افراد دیگه، الان هم وجود مبارک حضرت هست، لازم نیست ما او رو ببینیم، او باید ما رو ببینه. تمام تلاش و کوشش من در این زیارت ها اینه که حضرت ببینیم. این البته یه فیضی است. خب کم نبودن افرادی که پشت سر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نماز پنج وقت رو میخوندن در بهترین مسجد بعد از مسجد الحرام، راه به جایی نبردن. دیدن امام البته ثواب دارد، اما عمدانه که امام ما رو ببینه. دو تا دید داره خدا، خلیفه او هم دو تا دید داره. دید اول خدا اینه که به کل شهر بصیر دیگه، مگه میشه خدا چیزی رو نبینه؟ دید دوم اینه که فهم من یه در نگاه نمی کنم، لا ینظر الیهم الیوم القیامه، و این نگاه تشریفی دیگه. این خدایی که به کل شیئن بصیر است در سوره یونس فرمود هر کاری که میخواد بکنید در مشهد مایید، لا تعملون من عمل الا کنا علیکم شهودا اذ تفیضون فیه، همین که میخواد وارد کار بشید در مشهد مایید، این خداست. بعد همین خدا فهم ما یه در نگاه نمی کنیم، لا ینظر الیهم یوم القیامه. وجود مبارک حضرت خلیفه همین خداست دیگر. اصرار ما این نباشه که ما او رو ببینیم، اصرار ما باشه که او ما رو ببینه. وقتی دید خیلی چیزا بر محله، خیلی از شاگردان اونها براشون همین راه حل شد دیگر. تمام تلاش و کوشش ما این باشه که حضرت ما رو ببینه، و اینم بدون عمل به دستورات اونا نیست. زمینش این فطرت دیگه. انبیا آمدن این الهمه ها فجوره ها را ثوره کنن. ثوره یعنی انقلاب، یعنی شیار. از ثوره یعنی انقلاب. انبیا آمدن یه انقلاب درونی ایجاد کنن. این خطبه اول وجود مبارکی هست میدن نهج البلاغه اینه که انبیا آمدن و یسیر لهم دفائن العقول، این گنجینه هایی که ذات اقدس اله در درون هر کسی دفن کرده است، اونا آمدن اساره کنن. ما دست اونا رو گرفتیم، نگفتیم نیاد اینجا، این دل ما رو ماست. خب اگر ما نگذاشتیم اونا این قلب را اساره کنن، ثوره کنن، بشورانن، زیر رو کنن، تقصیر خود ماست دیگر. اونا که آمدن این رو اساره کردن، باز کردن، خب یا حارثه ابن زید در آمده یا سلمان در آمده. میبینید همسر سلمان یه زنیست دیگه، این میمیره، اون علی این نامه تسلیت برش می‌نویسه. چی جور میشه انسان به کجا میرسه که اون علی ابن ابی طالب که کل خاور میانه داشت اداره میکرد، حالا اون علی که نفس پیغمبر است نامه تسلیت می‌نویسه برای سلمان؟ انسان به اینجا میرسه دیگه. فرقی بین حیات مواد اینا که نیست که. الان هم همینطور دیگه. حالا اون زواد قضیهش، ولی وجود مبارک حضرت همینه دیگه. ما اگر راه را درست بریم همینطوره. دو تا دلیل خدا اقامه کرد. خب اگر اثر نمی کرد اون عالم یک گذشته بود، یک قصه تاریخی بود، این دو دورها منش چیه؟ خب ما این کار کردیم که مواد این بهانه رو بیارید، مواد اون بهانه رو بیارید. معلوم شما الان اگه بهانه بیاریم قبول نمیشه دیگه. الان اگر بخوایم بیاد بیاریم بیادمون میاد. اینجا هم فرمود به این که اونا حرفشون این بود اعزا متنا و کننا ترابن و ازامن اینال مبعوثون. در اون سوره فرمود بسیار خوب، روحتون که تراب و ازام نمیشه، بدنتون پراکنده است، ما جمع میکنیم. او آبا اون اول اونا که حتی ازام بودن اون هم نیست، استخوان اون هم پود شده. بعد بفهمت قول ان الاولین والآخرین لمجموعون اعلام قاطع معلوم، همه شون جمع میشن، ارواحتون که ثابته، بدنهاتون رو جمع میکنی و هم مرتبط میکنی. ذات اقدس اله وجود مبارک که پیغمبر علیه و آله آلاف تنسلام فرمود که تو در جواب اونها بگو که ان الاولین والآخرین. این سم انکم آیا بیان حضرت از تتمه قول اون است، مقول اون هست، یا وقتی وارد صحنه قیامت شدید خدا این چنین میگوید انکم ایها الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم. زقوم همون چیزیست که در دوزخ هست و درختیست که با آتش رشد میکند. انها شجرتون تخرجو پی اصل الجحیم، آتشی که ضد درخت است، آتش جهنم، آتشی است که درخت می رویاند. انها شجرتون تخرجو فی اصل الجحیم، مرمشی آتش یه جور دیگه است دیگر. فمالون می خورن، شکمشون سیر میشه و روی این آب می خورن، اما اون آب آبی جوشه، یعنی می خورانند، چارم ندارن. فشاربون علیه من الحمیم، داغ گداخته. فشاربون شرب الهیم، این هیم رو گفتن مثل این که هورل این گفتن، این هم جمع ایناس مؤنث، هم جمع اعین مذکر. این هیم هم جمع حیماس یعنی شطور ماده تشنه، هم جمع احیم است شطور مذکر تشنه. این یه دای استسقامانندی است که اگر شطور گرفتار بشه اینقدر آب میخوره که بمیره، سیر آب نمیشه، یعنی این دستگاه گوارش او پر میشه ولی اون حس آتش همچنان هست. این دای استسقا که خدا مبتلا نکند و همینطوره دیگه. هازا تازه نزلهم یوم الدین، باطن گناه اینه. مهمان که وارد میشه اول یه چیزی جلو مهمان میذارن، یه سیگان چای، یه شربت، یه مختصر میوه میذارن تا موقع غذا بشه. این پذیرای مختصر رو میگن نزول، و ما تازه پذیرای مختصرشون اینه. گناه یعنی این، بردن آبروی مردم یعنی این، مردم رو فقیر نگه داشتن یعنی همین. نحنو خلقناکم فلولا تهتدون. بعد وارد با خلقت میشدن که میدونید ما یه تکه آب گندیده رو به چه صورت در آوردی؟ الان صدها دانشکده است برای شناخت انسان، تازه مربوط به بدن انسان. خیلی از بیماری ها را و درمان ها را هم نشناختن، مال همین بدنه. اصلش هم یه قطره آب بیشتر نیست که من منی یومنا بود، فهمت اصلش ما اینه دیگه. این همه لؤلؤ لالا که ما آوردیم، چشم را اونجور، گوش را اونجور، یه متخصص چشم بعد 40-50 سال تلاش و کوشش تازه اعتراف میکنه که خیلی از خصوصیات چشمی که من کشف نکردم. کل این دستگاه یه قطره آبه که من منی یمنا، که این تحقیر است. اینجا میفهمد که افرایتم ما تمنون، مبادا پدر و مادر خیال کنن که کاری از دست اونها میاد. از پدر جز امنا کاری بر نمیاد. الامنا و نقل المنی من موضع الی موضع، همین. فهمون کسی خالق نیست غیر از ما، از پدر جز امنا کاری ساخته نیست. خبر ندارد که این فرزند میشود نمیشود، بر فرض بشود چه فرزندی خواهد بود. افرایتم ما تمنون انتم تخلقون و ام نحن الخالقون. الان اگر به هر کدام از ماها بگن ما هزارها میلیارد به شما بدیم، شما این چشماتون رو ما بدید، هرگز این کار رو نمی کنید. اومد رایگان این رو در برابر فرمان خدا به کار میبرید. این حرف قوی و غنی صدرالدین غنوی است. میگه هیچ کسی گناه نمی کند مگر این که مشرک باشد. چرا؟ برای اینکه اگر کسی گناه میکند، حالا یا مال مردم یا خلاف یا نگاه نامحرم، هر چه باشه، این یا روی سهو است یا روی نسیان است یا جهل است یا روی اضطرار است، همه اینا به حدیث رفع برداشته میشه دیگه، اینا که گناه نیست. گناه تنها در جایی است که شخص عالم عامد است، میدوند این مال رو میزی است، زیر میزی است، حرام است، مستر هم نیست، ساهی هم نیست، ناسی هم نیست، هیچ هم نیست، میدونم حرام. اینا میگن سهد، مال حرام رو حرام گفتن چون آدم رو محروم میکنه خدا از اینا. سهد هم میکنن یوسهتو نکن، یعنی پوستتون رو میکنن. بعضی از حیوانات این درخت را اسحاط میکنن که دیگه درخت نفسش قطع میشه، درخت با این پوست نفس میشه دیگه. همون این مال حرامی کسی مطلب قد فیوسهتکم اسحاط میکنه، یعنی پوستتون رو میکنه. خب حالا این شخص میدونه این رومیزی، زیر میزی یا اون اختلاس یا اون نجومی، این حرام، اضطراری هم نداره، فقری هم نداره، این گناه میکنه. یعنی چی؟ یعنی خدایا من میدونم تو گفتی نکن ولی من میکنم. این غیر از شرک چیزی دیگری نیست. این تحلیل مال صدرالدین غنویه که هیچ گناهی نیست مگر اینکه سر از شرک در بیاورد. حالا شخص نمیدونه رفت دیگه است. اینه که تو سوره بارکه یوسف دارد که ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. هم اونجا که سهو است، نسیان است، استرار است، امچه است که با حدیث رفع مالای علمو مرتب شده، اونجا که هیچ مانعی ندارد، جهل نیست، سهو نیست، نسیان نیست، استرار نیست، اکراه نیست، هیچی نیست، معنیش اینه خدایا جناباری نظرتون اینه، من نظرم اینه. درون هر گناه شرک است که اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.